آیت الله العظما سید حسین طباطبایی بروجردی را منادی وحدت میان شیعه و سنی در عصر حاضر می دانند. چرا که مکاتبات و پیگیری های مجدانه ایشان در اثبات اقانیت مذهب شیعه به شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر که در نوع خود از مهمترین پایگاه های اسلامی دنیا به شمار می رود، سبب شد وی حقانیت مذهب شیعه را به جهانیان اعلام کند و اجازه تدریس فقه جعفری را که تا آن زمان ممنوع بود در دانشگاه ها و حوزه های دروس اسلامی صادر نماید. حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی‌پور، کارشناس سیره علما.
مرحوم آیت الله بروجردی نظر خاصی داشت برای نشر فرهنگ شیعه. آن چه تونست در زمینه کار کرد، قدم اولی رو از مصر شروع کرد، چون مرکز بالاخره ادبی بود و از حدیث و رجال و تفسیر و همه اینها اونجا فراهم بود و در دنیا مرکزی بود در مقابل تشیع. اخوان المسلمین اونجا بودن، دانشگاه الازهر اونجا بود، ولی اونقدر مکاتبه و مراسله انجام دادن که از شلتوت فتوا رو گرفتن که جایز است بر هر یک از مذاهب، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، اسماعیلی، که اینها میتونن از مذهب جعفری تبعیت کنن و در هر مذهبی باشن میتونن به مذهب جعفری رجوع کنن. این خیلی مسئله مهم بود، این کار را شون انجام داد.
حجت الاسلام و المسلمین علی نظریه منفرد.
خب از کلمه تقریب مذاهب روشنه که هدف ایشون چی بوده. دقیقا این هدف یک اثر بسیار مثبتی میگذاشت برای کل جهان اسلام. اولا تشیع رو به عنوان یک مذهب رسمی ایشون بعد از اون فتوای شیخ شلتوت ثبت کردن در تاریخ، اونم از یه مرکزی که اون روز به عنوان اصلی ترین و محوریت داشت در جهان اسلام، یعنی الازهر و مصر. و یه نکته یا من عرض بکنم که اینطوری نبود که شیخ شلتوت همینطوری هنچی فتوایی رو صادر بکنه. از آقای قمی خواسته بودن که شما شیعه چی دارید تو فقه؟ اصلا بی اطلاعی اونها از شیعه و آثار شیعه چه بسا همین باعث شده بود که حاضر نبودن با شیعه تعامل بکنن. اینو برای من نقل کردن که مرحوم آقای قمی رحمت الله علیه خواسته بودن ازش الازهر که شما شیعه چه فقه استدلالی دارید. ایشون جواهر رو بر میداره میبره همراه خود. جواهر همون موقع این چاپ های چند جلدی نشده بود، خشتی بود در چند جلد، پنج شش جلد. اینا رو بر میداره میبره اونجا، میگن این فقه شیعه از فقه استدلالی. وقتی مشاهده میکنن این جواهر رو، خب جواهر هم واقعا جواهره، اون عباراتش و اون دقت نظر و امعان نظری که داشته، از آقای قمی سوال میکنن این لجنه‌ای که این کتاب رو نوشته، این لجنه کیا بودن؟ اسامشون میگه یک نفر این کتاب رو نوشته. میگن ما باور نمیکنیم. وقتی فقه شیعه رو میبینن و اون استدلال هایی که شده در کتاب جواهر، اون وقت به این نتیجه میرسن که تشیع رو به عنوان یک مذهب بپذیرن و اون فتوا رو، البته اینها به همت بلند مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه و یه شخصیتی مثل آقای قمی که ایشونو فرستادن در اونجا و او این کار رو انجام داد.
آیت الله العظما بروجردی به صورت عملیاتی از اندیشه و عقیده نهاد دارالتقریب که در آن زمان در مصر بود دفاع می کرد.
در اثر اون فتوا تمام الاثر شد تابع، ولو علیه شلتوت خیلی قیام کردن، حرفا زدن، خیلی از اینا توی این مجله رسالت الاسلام منتشر شده، ولی به هر حال ایشون استاد و خیلی مردانگی میخواد استاد و فتوای خودش را بالاخره اونجا عملی کرد. بعدش این انجام شد، همه اساتید در اثر رو آوردن به دارالتقریب.
اندیشه محوری در گفتمان آیت الله لزما بروجردی این بود که در تلاش فکری و عملی خود به این نقطه رسید که تا مسلمانان متحد نباشند و جهان اسلام یک پارچه نشود، هیچ گونه اصلاحی در میان مسلمین به وقوع نخواهد پیوست و مسلمانان روی رستگاری را در میان جوامع بشری نخواهند دید. و اینجا بود که اندیشه بنیادین وحدت امت اسلام در گفتمان آیت الله لزما بروجردی به عنوان یک اصل بنیادین متبلور شد.
آقا هیچ وقت کلمه وحدت به کار نمی برد، تقریب میخوام چه دوتا مذهب تشیع با مذاهب دیگر روی هم نیستن، کنار هم باشن، در مقابل دشمن مشترک با هم باشن. بعد این دارو تقریبشون تقویت کرد و ولی فرمود چه من به این شرط که اینجا هویتش حفظ بشه، اعتقاداتم را فدا نکنه. شما ما تقییشون امر فرمودن، ایشون هم گفتن ما تابع هستیم و همین کار رو انجام میده. بعد ایشون حمایت کردند و اونجا گرفت. بعد همین باعث شد که المراجعات اونجا چاپ شد در خود الازهر. خب المراجعات خیلی معنی داره و کجا چاپ شده؟ الازهر. بعد مختصر و نافع، بعد مجمع البیان، بعد خود مجمع البیان چاپ شده با مقدمه شیخ سلیم، یعنی شیخ اون روز الازهر. بعد رساله حدیث ثقلین مرحوم شیخ قوام وشنوی، این رسن اونها خواستن و ایشون بر اونها نوشت. بنابراین اینها انجام شد از برکات وجود مرحوم آقا. حسن البنا قبلا با اینها مخالف بود، به دارالتقریب پا نمیذاشت و نمیذاشت کسی اونجا بره، ولی بعد خودش عضو دارالتقریب شد، مقاله نوشت، مقاله هایش چاپ شد در از منشورات این مرکز دارالتقریبی که به امر آقا اونجا ادامه میداد. بنابراین بعد از تمام مسائل آقا اون چی میتونست باج گرفت ولی باج نداد.
مرحوم آیت الله لزما بروجردی به خاندان اهل بیت علیهم السلام خیلی احترام میگذاشتند. حکایت واکنش ایشان و هدیه پادشاه عربستان بسیار شنیدنی است.
بعد از نکات ظریف زمانیشون آمدن ملک سعود بود، آمد تهران و خواست خدمت آقا برسه. این را به داستان در همون رسالت الاسلام هم چاپ شده، ولی من از مرحومای محسنی ملایر نقل میکنم. ایشان میفرمودن که من قوم بودم و خدمت آقا بودم و قبلن هم گفته بودن که الان نماینده ها میان آمدند و بعد تعدادی از دربار بودند و بعد رئیس الوزراء بود و بعد سفیر ایران در جده بود و سفیر سعودی در تهران بود، آمدند و یک جعبه جواهرات آوردن، بعد یک قطعه پرده کعبه آوردن، 15 مجلد قرآن آوردن، بعد و یه عصای مرصع خیلی قیمتی. آقا فرمودن چه من اگر از یک پادشاه هدیه قبول کردن و قبول میکردم، ولی من تا حال از هیچ زماندار پادشاه رئیس جمهور هدیه قبول نکردم، ولی از قبول اینا معذورم، فقط قرآن را چون قرآن است نمیتونم رد کنم، قرآن ها را میپذیرم و پرده کعبه را هم تبرکم برمیدارم، ولی این عصا مال این آقای رئیس الوزراء و این جواهرات مال شما دو نفر، یعنی سفیر ایران در جده و سفیر سعودی در تهران، بین اونا تقسیم کردن و از آمدن ملک سعود عذرخواهی کردن، فقط امر فرمودن در اون فاصله که خبر داده بودن تا بیان این متن حدیثی که از آقا رسول الله از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده، متن کاملش را که تمام واجبات و مستحبات حج توش است، این را نوشته بودم، مهیا کردن توی کاغذهای برگ عالی مزین شده، تذهیب شده، این را از طرف من به ملک هدیه کنید و چون حج زیر نظرشون انجام میشه، در انجام فرایض حج این محل رجوعیشون باشد و از این بهره ببرن، این را فرستادم. بعد مرحوم آیت الله ملایری میفهمون چه وقتی اینا رفتن آقا چرا قبول نکردید؟ اگر شما ملک سلطان قبول میکردید کل برای حجاج ایرانی تسهیلات قائل میشدن. فرمود بله میدونم، اما اگر ملک سلطان میامد دیدن من طلبه نمیرم حرم بی بی دو عالم، این ننگ رو من کجا میبردم که بیاد با یه طلبه دیدار کند خدمت بی بی دو عالم نرسه؟ و اگر میرم با کفش داخل میشد، ازین دخول نمیخوند، دست میداشت روزه فاطمه میخوند، این ننگ را چه میکردم؟ اینقدر به نکات هم برای حفظ هویت شیعه و هم برای این چه مسائل به هم نخورد. ایشان وقتی چه از بروجت می آمدن چه برن تهران بیمارستان فیروزآباد بستری بشن، قبل از ورود بگو ماشینی چه حامل ایشان بود، ایشان خیلی بیحال بود، در حال زه، حتی شاید بگیم چه مثلا گاهی از هوش می رن. در این حد در اون صندلی عقب ایشان دراز کشیده بود. یه مرتبه حالش بهتر میشه، نگاه میگه سراخ هست، تیرهای برگ کجاست؟ میگن قو، تازه رد شدیم. نه نه برگرده، آقا شما نمیتونه پیاده بشه، نه تو ماشین جلو در حرم نگه دارید، از اونجا یه سلام عرض کنه و بر میگردانن میان مقابل این در اصلی و اونجا ایشون توی ماشین رو به حرم، اونجا هم ذره تقریبا دیده میشه، از اونجا یه زیاره همه میخونن چه بدون عرض ادب از قم عبور نکنن.
آیت الله العظما بروجردی با دعوتهای مصرانه علمای قم و در پی درخواست جدی بزرگان حوزه، به خصوص تلاشهای بیوقفه امام خمینی در دعوت از ایشان برای برعهده گرفتن مرجعیت شیعه در قم، در میان استقبال پرشور مردم به قم عزیمت کردند.
هرچی تشمیه میبرن تهران اونجا میمانه، هی از کم علماء میرن، مثلا مراجع سلاس هر کدام تعدادی وکیل میفرستن نماینده که آقا حتما بیاید قم و بیاید و زمام امور را به دست بگیرید. شما استخاره مساید را برمیگردند و در اینجا هم میمانن به مدت 16 سال.
آیت الله العظما بروجردی عزاداری خامس آل عبا و سایر ائمه اطهار علیهم السلام را هر سال در خانه خودشان برگزار می کردند. در بروجرد هم این وضع برقرار بوده است. حکایتی شنیدنی در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور.
در ایامی که بروجرد بودن چشم درد شدید بهشون دیگه همه جا هست، آیت الله شبیری نوشته چه آیت سلطان حضور داشته، شاهد عینی بوده. وقتی ایشان از روی گل یکی از عزاداران گل برداشتن و به چشم خود مالیدن، آیت سلطان حضور داشته، بعد یعنی شاهد عینی. حالا نتیجه که مسلمه، ایشان اون روز تسکین پیدا میکنه، آرام آرام در مدت کوتاه کلش از بمیره، یعنی کل ناراحتی تا آخر عمر هم بدون عینک استفاده میشه. در اون سن بالا بدون استفاده از عینک حروف ریز را ببینه خیلی جالب بود و همه تعجب داشتن.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی نقل میکنند آیت الله العظما بروجردی در میان عموم طبقات محبوبیت داشت، خارج و داخل، شیعه و سنی، همه و همه به او احترام می‌گذاشتند. این محبوبیت مخصوصاً در زمان فوتشان نمایان‌تر بود. آیت الله العظما بروجردی 17 سال مدیر حوزه علمیه قم و 15 سال تنها مرجع تقلید شیعیان جهان بود و در 10 فروردین 1340 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کنار مسجد اعظم قم که خود تأسیس کرده بود به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. از سر انگشت هدایت های تو، از سر انگشت هدایت های تو، از سر انگشت هدایت های تو.